سلطان سیاست در سایه همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فیدان را می توان از نزدیکترین افراد به اردوغان به حساب آورد. شاید بتوان گفت که پس از اردوغان، فیدان قدرتمندترین سیاستمدار ترکیه به شمار می آید. داسمن طاهریان سال 2021 زمانی که دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک کرد، رجبتی به اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با طیفی از شالش‌های داخلی و منطقه‌ای روبرو بود. سال 2019 در انتخابات شهرداری‌های ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه تقریباً در تمام شهرهای بزرگ اکثریت خود را از دست داده بود و بحران اقتصادی شرایط دشواری را برای اردوغان ایجاد کرد. لیر ترکیه بیش از 40% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده بود و دونالد ترامپ برای آزادی کشیش آمریکایی که در بازداشت ترکیه بود، تعرفه‌های واردات آلومینیوم و فولاد از این کشور را دو برابر کرد تا بحران اقتصادی ترکیه دوچندان شود. در آن زمان بزرگترین مشکل سیاست خارجی ترکیه روابط با آمریکا بود. ترکیه در جولای 2019 سامانه دفاع موشکی اسی 400 روسیه را دریافت کرد و این امر تنش روابط با شرکایش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به ویژه آمریکا را افزایش داد. روابط دو جانبه ترکیه و آمریکا پس از آنکه واشنگتن تصمیم گرفت ترکیه را از برنامه فروش جنگنده‌های F-5 حذف کرده و تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال کند، آسیب‌های بیشتری را به آنکارا وارد کرد. عملیات نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان کرد، یگانهای مدافع خلقیایه. فگر که یکی از متحدان کلیدی آمریکا در مبارزه با داعش به شمار می‌رفتند و آنکارا آن را یک سازمان تروریستی می‌خواند، روابط ترکیه و واشنگتن را پیچیده‌تر کرد. اما امروز با نزدیک شدن به بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، آنکارا هم‌اکنون شرایط بهتری را در دستگاه دیپلماسی خود می‌بیند. ترکیه روابط خود را با دشمنان قبلی اش در منطقه نظیر مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بهبود بخشیده است. حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 ترکیه را به یکی از کلیدی‌ترین شرکای غرب در تلاش برای میانجیگری در این درگیری تبدیل کرد. البته امروز همچنان مشکلاتی بین روابط آمریکا و ترکیه وجود دارد، اما این دو کشور زمینه‌های مشترکی را برای همکاری در دریای سیاه و آفریقا یافتند و حالا سقوط بشار اسد در سوریه دست آنکارا در سیاست خارجی را تقویت کرده و کشورهای غربی و عربی برای گفتگو درباره آینده پس اسد به ترکیه روی آوردند. افسر اطلاعاتی آشنا به سازوکار دیپلماسی: یک سالی است که هدایت سیاست خارجی ترکیه به عنوان کشوری که نقش حیاتی را در صحنه جهانی بازی می‌کند و پلی بین شرق و غرب است، بر عهده هاکان فیدان است. از زمانی که رجبتی به اردوغان در ماه مه سال 2023 در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، فیدان که جوانترین افسر اطلاعاتی سابق و دارای نفوذ بسیار در پشت پرده سیاست‌گذاری‌ها در ترکیه بود، به روی صحنه آمد و در رأس دستگاه دیپلماسی این کشور قرار گرفت. فیدان پیش از این تا سال 2010 رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت بود و البته با دنیای دیپلماتیک آشنایی هایی داشت. او در سالهای اخیر در چندین سفر خارجی به ویژه به واشنگتن و مسکو، اردوغان و مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه سابق ترکیه را همراهی کرده بود و به عنوان افسر اطلاعاتی در دیپلماسی پشت پرده با متحدان و دشمنان ترکیه در سراسر جهان تعاملاتی داشت. فیدان با روابط گسترده بین المللی خود به عنوان طراح اولیه برنامه استراتژیک ترکیه در دنیای پیچیده و حساس سیاست‌های جهانی شناخته می‌شود. تبلیغ: جایزه طلا با خرید اون توستر پرداخت در 6 قسط بدون هیچ سودی. خرید قسطی. فیدان 54 ساله یکی از معدود معتمدان رئیس جمهور ترکیه است و از زمانی که اردوغان در سال 2003 نخست وزیر شد، در سمت‌های مختلفی در دولت ترکیه خدمت کرده است. فیدان پیش از آن که رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه شود، زمانی که به عنوان نماینده ویژه اردوغان، نخست وزیر وقت در روند صلح بین حزب کارگران کردستان یا په، حکومت و دولت ترکیه فعالیت کرد، توانست توجه‌ها را به خود جلب کند. فیدان با اینکه از پدری کردتبار است، اما نقش اساسی را در مبارزه با گروه‌های کرد سوری بازی کرده است. او در سال 2009 به همراه امبرتانر سلف خود در دستگاه اطلاعات ترکیه و دیگر مقامات اطلاعاتی در مذاکرات با رهبران پیک شرکت می‌کرد. این مذاکرات صلح تا 2015 طول کشید و هدف آن رسیدن به راه حلی برای حل و حصد ده‌ها درگیری با کردها و خلع سلاح این گروه در مبارزه با دولت ترکیه برای رسیدن به خودمختاری انجام شد. ترکیه گروه های کرد سوری را معادل پکوک می داند. اکثر پایتخت‌های غربی نیز پیک را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. فیدان اولین قربانی وخامت روابط اردوغان با فتح‌الله گولن و حامیان او در درون بوروکراسی ترکیه بود، چرا که گولن و حامیانش با مذاکرات صلح با کردها مخالف بودند. فیدان در آن زمان به زندان ایمرالی رفت تا بتواند اعتماد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کردها را به دست آورد. پیام‌های اوجالان به وکلایش ممرو و از ستایش‌های بسیار از فیدان بود تا جایی که یک قاضی در آنکارا تحقیقاتی را در این خصوص به راه انداخت و فیدان را متهم کرد که با تروریست‌های کرد تعاملات غیرقانونی دارد. اما اردوغان جلوی این تحقیقات را گرفته و از فیدان حمایت کرد و مسئولیت کامل مذاکرات فیدان با اوجالان را پذیرفت. فیدان هیچ وقت از هیچ تلاشی برای تعقیب رهبران پکوک و حامیان گولن دریغ نکرد. پس از فروپاشی مذاکرات صلح در سال 2015 رویکرد آنکارا در مسئله کردها تهاجمی تر شد و درگیری باشپه نظامیان کرد را در جنوب شرق و همچنین شمال عراق و شمال شرق سوریه آغاز کرد. سال 2012 چرخشی در زندگی حرفه‌ای فیدان و روابط بین اردوغان و جنبش گولن ایجاد شد. یک دادستان ترک فیدان و دیگر افسران اطلاعاتی عالی رتبه ترکیه را برای بازجویی احضار کرد و آنها را به دلیل روابطشان و نقششان در مذاکرات با پکپک به دادرسی کشاند. این اقدام به بزرگترین رویارویی سازمان اطلاعاتی ترکیه و بوروکراسی قضایی این کشور تبدیل شد. به گزارش نیویورکر، اردوغان در واکنش به این احضاریه و دستگیری بالاترین مقام نظامی ترکیه، مدارس گولنزیت‌ها را که مهمترین منبع درآمد آنها بود، تعطیل کرد و اقداماتی را برای مهار پلیس ترکیه انجام داد. گرت جنکینز، عضوی از هیئت مدیره مؤسسه آسیای میانه قفقاز میگوید این احضاریه برای اردوغان اعلان جنگ از سوی گولنیست‌ها بود. پس از این رویارویی، حزب حاکم اردوغان لایحه‌ای را تصویب کرد که به بدنه سرویس مخفی ترکیه مسئولیت قضایی اعطا می‌کرد و قدرت آن را افزایش می‌داد. دادستانی که فیدان و همکارانش را احضار کرده بود. پس از کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 به دلیل ارتباط با جنبش گولن متهم شناخته شد. آنکارا که جنبش گولن را به طراحی کودتا برای برکناری اردوغان متهم کرده بود، این گروه را در لیست تروریستی قرار داد. فیدان از همان آغاز فعالیت حرفه‌ای خود رویکردی محافظه‌کارانه در قبال گولنیست‌ها داشت. پس از کودتای نافرجام در ترکیه، پاکسازی‌های حامیان جنبش گولن نشان داد که آژانس اطلاعاتی ترکیه یکی از معدود نهادهایی است که گولنیست‌ها نتوانسته بودند در آن نفوذ کنند. سازمان اطلاعاتی ترکیه برای پاکسازی گولنیست‌ها از بوروکراسی دولتی پیشرو شد و البته این اقدام واکنش‌های جهانی و انتقادهای شدید نهادهای مدنی بین‌المللی را برانگیخت. دوران ریاست فیدان در سازمان اطلاعات ترکیه شروع پرفراز و نشیبی داشت. مجموعی از گزارش‌ها در رسانه‌های غربی و اسرائیلی منتشر شد که وفاداری او به شرکای سنتی ترکیه از جمله آمریکا و اسرائیل را زیر سوئد می‌بردند. بعدها ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل به انتصاب فیدان در رأس سازمان اطلاعات ترکیه علناً واکنش نشان داد. باراک با اشاره به نقش فیدان در هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2008 تا زمانی که در رأس سازمان اطلاعات قرار گرفت، فیدان را متهم کرد که روابط نزدیکی با ایران دارد. با این حال باراک در سالهای آخر دوران خدمتش به چشم خود دید که سازمان اطلاعاتی میت به تنها کانال گفتگو بین ترکیه و اسرائیل و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. فیدان همچنین در سال 2022 در راستای مذاکرات سیاسی مقامات عالی رتبه آنکارا و دمشق با میانجیگری روسیه چندین بار با همتایان سوریه خود دیدار کرد. زمانی که فیدان ریاست میت را بر عهده گرفت، با سیستم اطلاعات مخفی آشنایی داشت. او تحصیلات نظامی دارد و در فرماندهی عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای واکنش سریع ناتو در آلمان به عنوان افسر نظامی سابق ارتش خدمت کرده بود. اولین سمت دولتی فیدان ریاست آژانس کمک‌های بین‌المللی ترکیه TIKA در سال 2003 بود که تا سال 2007 زمانی که معاون نخست وزیر وقت و فرستاده ویژه او شد در آن باقی ماند. انتصاب فیدان به عنوان وزیر امور خارجه یک تغییر سازمانی بوروکراتیک نبود، بلکه واکنشی بود به سیاست‌های کشورهای خارجی در قبال ترکیه. از آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا، از روسیه تا سیاست‌های پرپیچ و خم کشورهای خاورمیانه. سال‌ها بود که فیدان با رزومه اطلاعاتی خود در مسائل بین‌المللی مشارکت فعال داشت و همین مشارکت او را به شخصیتی تأثیرگذار در آینده سیاست خارجی ترکیه تبدیل کرده بود. حالا کرسی وزارت خارجه فرصتی حیاتی را برای فیدان ایجاد کرده تا اثر ماندگار خود را در عرصه جهانی به جای بگذارد. نام فیدان در همه روزنامه‌ها دیده می‌شود. او امروز به صورت علنی از تمام فرایندهایی که خودش آغاز کننده ی آنها بوده، حمایت می‌کند تا شکاف میان جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و سیاست‌گذاری را کاهش دهد. به گزارش مجله فوربس، نتیجه انتصاب فیدان در رأس وزارت خارجه ترکیه فقط به این دلیل نبود که یک حامی فرایندهای پیشین به پیشگام ایده‌های اصیل و تازه تبدیل شود، بلکه دلیل اصلی این بود که فیدان پیش از این نیز یکی از بازیگران قابل توجه در عرصه سیاست خارجی ترکیه بود. تصویر جهانی از فیدان. گونه یلدیز، محقق و روزنامه‌نگار، در مجله فوربس می‌نویسد در دورانی که خبرنگار بی بی سی نیوز، مشاور ویژه در کمیته امور خارجی پارلمان انگلستان و تحلیلگر یک اندیشه بوده، فرصتی را برای تعامل با طیفی از شخصیت‌های تاثیرگذار، رسای جمهور کشورها، افسران اطلاعاتی ارشد، وزرا و سیاستمداران سراسر جهان در اختیار داشت. در آن دوران متوجه شد که بسیاری از این افراد مستقیماً با فیدان کار کرده یا تعامل داشتند و در مناطق مختلف از پاکستان گرفته تا خاورمیانه، اروپا و آمریکا با او در ارتباط بودند. یلدیز می‌نویسد که موضوع این گفتگوها خواه‌ناخواه به سمت سیاست خارجی ترکیه و اقدامات آن در فراتر از مرزهایش گرایش داشت. به گفته یلدیز، در این گفتگوها بر اهمیت سازمان اطلاعاتی ترکیه به عنوان دست پنهانی که مسیر اقدامات جهانی ترکیه را هدایت می‌کرد، اذعان می‌شد. یلدیز می‌گوید تمام این افراد بر هوش و ذکاوت و مهارت استراتژیک فیدان تاکید می‌کردند و برخی هم او را دکتر فیدان خطاب می‌کردند. فیدان اولین افسر اطلاعاتی نیست که با گذر از دالان‌های سازمان‌های اطلاعاتی به عرصه عمومی رهبری سیاسی یک کشور رسیده است. در میان نمونه‌های جهانی این روند می‌توان به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فعلی روسیه که پیشتر افسر اطلاعات خارجی کاگوبه بود، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا که به عنوان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سازمان سیا خدمت کرده بود، و همچنین مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا که او هم مدیر سابق سازمان سیا بود، اشاره کرد. از سوی دیگر، در شخصیت‌های تاریخی نیز می‌توان به وزیر خارجه سابق انگلستان اشاره کرد که از گزارش‌های محرمانه اطلاعاتی برای شکل‌دهی سیاست بریتانیا در قبال آلمان نازی و ایتالیای فاشیست استفاده می‌کرد. در عراق نیز، مصطفی کاظمی، رئیس پیشین سرویس اطلاعات ملی عراق، از سال 2020 تا 2022 نقش نخست وزیری را بر عهده گرفت و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، هم به سابقه اطلاعاتی خود می‌بالد. در عرصه نظامی، ترکیه اغلب به دلیل فناوری پهپادهایش شناخته می شود. با این حال، نبض این موفقیت با ریتم ماموران اطلاعاتی می زند. این اطلاعات محرمانه است که با جدیت و ممارست جمع آوری شده و به طور استراتژیک با افرادی مثل فیدان توسعه پیدا کرده است و باعث تقویت این توانایی نظامی ترکیه شده است. بدون شاهرگ اطلاعات محرمانه که از سوی سازمان اطلاعات در اختیار قرار می گیرد، تأثیر سرمایه‌گذاری‌های نظامی عمدتاً تضعیف می شود. فیدان به عنوان رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی ترکیه، ردپای خود را در مناطق مختلفی در خاورمیانه تا اروپا، آفریقا تا روسیه به جا گذاشته است. سازمان تحت مدیریت او اطلاعات را جمع‌آوری می کرد و نفوذ ترکیه را در این مناطق گسترش می داد. یکی از مهمترین تحولات دستگاه سیاسی ترکیه پس از کودتای نافرجامه در 15 جولای 2016 به نمایش درآمد. ترکیه توانست سیستم سیاست داخلی خود را بازسازی کرده و مسئولیت‌های بسیاری از نهادهای دولتی را بازتعریف کند. از همه مهمتر، ایجاد تغییراتی در بازیگران سیاست خارجی بود. بسیاری از نهادهای دولتی مثل آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه یا TIKA و سازمان ترک‌های خارج از کشور و جوامع وابسته یا YTB نقش تاثیرگذاری در حوزه سیاست خارجی بازی کردند. تجربیات دیپلماتیک، سیاسی و نظامی. فیدان در سال 2003 ابتدا کار خود را به عنوان رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، اصلی‌ترین نهاد دولتی که کمک‌های بشردوستانه و توسعه بخش را در اختیار دولت‌های نیازمند و جوامع جهانی قرار می‌داد، آغاز کرد. سپس در سال 2007 معاونت نخست وزیری را بر عهده داشت و مسئولیت هدایت سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی را بر عهده گرفت. در این دوران او نماینده اردوغان، نخست وزیر وقت بود و نشست‌هایی در موضوع هسته‌ای برگزار می‌کرد و نماینده ترکیه در هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شمار می‌رفت. سال 2009 زمانی که آنکارا تلاش می‌کرد روابط غرب و تهران را در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران نزدیک‌تر کند. آکان فیدان در این میانجیگری نقش داشت و از حق جمهوری اسلامی برای داشتن برنامه هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز دفاع می‌کرد. سال 2013 پس از انتشار مقاله‌ای در واشنگتن پست، آکان فیدان به سوژه بحث برانگیز در ترکیه تبدیل شد. به گفته دیوید ایگناشیوس، ستون نویس این روزنامه اسرائیل که فیدان را دوست تهران می دانست، او را متهم کرده بود که فهرستی از جاسوسان اسرائیلی را در اختیار ایران قرار داده است. حتی یک روزنامه آلمانی زبان در سوئیس نیز از روابط خوب فیدان با سردار قاسم سلیمانی نوشته بود. فیدان به عنوان نماینده ویژه نخست وزیر ترکیه تجربیاتی را در بحران‌های بین‌المللی مختلف و مناطق بحران‌زده به دست آورد و در عملیات‌های ضد تروریسم ترکیه نقش داشت. او در 21 ژوئن در نشست بین‌المللی لندن درباره بازسازی اوکراین گفت: ترکیه مصمم است تا استقلال حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه سرزمین پیشین ترک‌های تاتار را تضمین کند. این سخنان نشان دهنده نقش بالای دولت ترکیه در اوکراین است. زمانی که یک جلد قرآن در استکهلم به آتش کشیده شد، فیدان با الفاظی تند واکنش نشان داد: برای تحمل چنین اقدام شنیعی باید با آنها همدست باشید. خطاب این پیام فیدان دولت سوئد بود که در آن زمان درخواست عضویت در ناتو را داشت و به دلیل مانع تراشی‌های ترکیه و مجارستان این عضویت به درازا کشیده شده بود. این اظهارات همچنین روشی برای جلب نظر رایدهندگان ناسیونالیست‌های اسلامگرا بود که شالوده قدرت اردوغان را تشکیل می‌دهند. فیدان در 42 سالگی به ریاست سازمان اطلاعات ترکیه رسید و جوان‌ترین فردی بود که در تاریخ این سازمان به این سمت رسید و تا 13 سال در این سمت فعالیت کرد. تحصیلات آکادمیک فیدان نیز قابل توجه است. او در رشته علوم سیاسی و حکمرانی در دانشگاه مریلند آمریکا تحصیل کرده و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه بیلکونت در آنکارا دریافت کرده و تز خود را با عنوان نقش اطلاعات محرمانه در سیاست خارجی ارائه داده است. فیدان همچنین پایان نامه دکتری خود را به دیپلماسی در عصر اطلاعات استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در راستی آزمایی معاهدات اختصاص داده است. پس از تکمیل تحصیلات، فیدان مطالعات آکادمیک خود را در زمینه امنیت بین الملل، توسعه بین الملل و سیاست خارجی ترکیه انجام داد. او در دانشگاه‌های حاجت طب و بیلکونت سخنرانی‌هایی را در حوزه روابط بین المللی ارائه می‌کرد و مطالعات آکادمیک خود را در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و در سازمان ملل در ژنو ادامه می‌داد. فیدان جانشین اردوغان. فیدان در 54 سالگی مزیت کم نظیری در ترکیه دارد. او نه تنها ارتش را به خوبی می‌شناسد، بلکه به اسرار و ظرافت‌های دولت و حکمرانی نیز آشناست. برای مدت 13 سال، آکان فیدان در سایه باقی ماند. هر وقت نیاز بود در یک نشست، مذاکرات پشت پرده و در عکس‌های رسمی حضور یافت، اما همیشه فاصله ایمن را حفظ کرد. زمانی که رجب طیب اردوغان به همراه مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه وقت به خارج از ترکیه سفر می‌کرد، فیدان چهری همراه در میان هیئت دیپلماتیک ترکیه بود. او سلطان سیاست در سایه ترکیه بود که هم نامحسوس بود و هم کارآمد. فیدان را میتوان از نزدیکترین افراد به اردوغان به حساب آورد. شاید بتوان گفت که پس از اردوغان، فیدان قدرتمندترین سیاستمدار ترکیه به شمار میآید. فیدان وفادارترین فرد به اردوغان است. او اقدامات مخفیانه ترکیه را مدیریت کرده است و میتوان او را جانشین احتمالی اردوغان در انتخابات 2028 دانست. فیدان مسائل بسیار حساس را مستقیماً به اردوغان گزارش می‌کرد و اردوغان زمانی فیدان را جعبه سیاه خود معرفی کرده بود. آکان فیدان اخیراً در اظهاراتی که صفحه یک روزنامه‌های سراسر ترکیه را به خود اختصاص داد و پایتخت‌های غربی را غافلگیر کرد، گفت که اقدامات بشردوستانه به رهبری آمریکا برای غزه که در جمهوری قبرس پایه‌گذاری شده، پوششی برای عملیات نظامی است. او در گفتگویی هشدار داد در آنجا اقدامات نظامی به صورت جدی جریان دارد. زمانی که به بخشی از جنگ‌های ادامه دار در خاورمیانه تبدیل می‌شوید، با آتش بازی می‌کنید و این آتش دامن شما را می‌گیرد. اتهام زنی‌های تند مدت هاست که عامل حفظ رجب طیب اردوغان در قدرت بوده است، اما یک سال پس از روی کار آمدن فیدان اینطور به نظر می‌رسد رئیس جمهور ترکیه موضع‌گیری جسورانه‌تری را پیش گرفته است. واشنگتن همکاری‌های نظامی خود را با قبرس و یونان افزایش داده، بنابر این اتهامات مطرح شده کنایه بزرگی به متحدان ترکیه در ناتو است. این اظهارات کمی پس از سفر فیدان به منطقه شینجیانگ چین و گفتگو درباره فرهنگ‌های باستانی ترکی و اسلامی مطرح شدند که مخالف دیدگاه پکن مبنی بر غیر ترک بودن اویغورها و داشتن ریشه‌های عمیق چینی آنها بود. دیوید لیپسکا، ستون‌نویس وبسایت نشال می‌نویسد: وزیر خارجه ترکیه نماینده انبوهی از تناقضات است. او حامی جنگ است، اما از بقیه کتاب دوست‌تر. او مثل جانشین خود در سازمان میت، ابراهیم کالون، هنرمند خیال پردازی نیست که گهگاهی نماهنگ‌هایی را درباره عشق اسلامی منتشر کند. فیدان با پرهیز از تندی‌های سلف خود، مولود چاوش اغلو، حاله‌ای از سنگلی مؤدبانه‌ای دارد. لبخندی مهربانانه می‌زند در حالی که چشم‌هایش به وضوح نشان می‌دهند که تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. هاکان فیدان یکی از معدود اعضای کابینه ترکیه است که به زبان انگلیسی مسلط است و می‌تواند در مورد نکات ظریف سیاست با همتایان غربی خود مذاکره کند. او در پایان‌نامه خود که در مورد تأثیر اطلاعات بر سیاست خارجی نوشته بود، به سازمان سیا و امایه‌ای به عنوان الگوهایی برای ترکیه اشاره کرده بود. با این حال میتوان استدلال کرد که به عنوان رئیس سازمان میت از سال 2010 تا اواسط سال 2023 او بخشی از دلیل روی برگرداندن ترکیه از غرب و متحدانش بوده است. در دوران ریاست فیدان، سازمان میت با شورشیانی که طبق گزارش‌ها با افراط‌گرایانی همسو بودند که با بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌جنگیدند، همکاری می‌کرد. تحت نظارت او، آنکارا از همکاری نظامی با آمریکا و اسرائیل روی برگرداند و روابط قوی‌تری را با ایران ایجاد کرد. فیدان طی 13 سال سازمان میت را به نهادی توانمند، قابل اعتماد و حتی انعطاف‌پذیر تبدیل کرد که امری نادر در دولت ترکیه به شمار می‌رود. در طول یک سال گذشته او تلاش کرده تا همین روند را در وزارت خارجه با هدف ارتقای جایگاه ترکیه به عنوان بازیگری قدرت در جهان چند قطبی پیاده کند. طبق گزارش‌ها، فیدان دیپلمات‌های ترک را تشویق می‌کند تا از ازدواج با اتباع خارجی خودداری کنند، با این استدلال که آنها می‌توانند تهدیدی امنیتی ایجاد کنند. او به تقویت و اصلاح جایگاه سخنگوی وزارت خارجه و بازوی ارتباطات دولت پرداخت و تمام شاخه‌های مختلف سیاست خارجی از جمله ارتش و دفاع داخلی را زیر چتر این وزارتخانه قرار داد. او خدمات خصوصی ویزای ترکیه را در سراسر جهان ملی کرد تا درآمد این وزارتخانه را افزایش دهد. در پایان، فیدان دپارتمان جدید امنیتی و اطلاعاتی را به وجود آورد و سفیر آسیای میانه و امور ترک‌ها را منصوب کرد که تأکیدی است بر تلاش‌های آنکارا برای گسترش نفوذ خود در کشورهای ترک‌تبار. در خارج از ترکیه، دو دستاورد مهم فیدان قابل توجه است. یکی موافقت ترکیه برای عضویت سوئد در ناتو به ازای دریافت جنگنده‌های F-16 و کسب امتیازاتی از استکهلم، و دیگری ادامه ایجاد توازن بین روسیه و اوکراین و یافتن راهی برای ادامه صادرات غلات اوکراین. در ماه‌های اخیر صحبت از ریاست جمهوری فیدان سر و صدای بسیاری کرده است. او قطعاً می‌تواند از عهده این کار بر بیاید و ترک‌ها ظاهراً از عملکرد وزیر خارجه خود راضی‌اند. البته او فقط یک بار در اوایل سال 2005 برای کسب مناصب انتخابی تلاش کرد و پس از آنکه اردوغان به صراحت گفت که او باید در سمت ریاست سازمان اطلاعات باقی بماند، به کمپین انتخاباتی خود پایان داد. او در سال گذشته بیشتر دیده شده و ادامه این راه میتواند او را به چهره‌ای شناخته شده در میان مردم در انتخابات 2028 تبدیل کند.